أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم سید بعد از بیان امارات تزکیه که یکی از اونها ید مسلم بود، فرموده بودن احوط اجتناب ما فی ید المسلم مستحل للمیت بالدواء. همانطور که مرحوم آقای حکیم فرموده بودند از محقق ثانی و از مرحوم علامه در بعضی از کتابشون نقل شده که فتوای به نجاست ماخوذ از ید مسلم مستحل دادند. کلام در این بود که با توجه به این که مقتضای ادله‌ای که دلالت می‌کند بر اماریت ید مسلم، مقتضای اطلاق اون ادله این هست که فرقی نباشد بین اینکه مسلمی که اخذ جلد از ید او مستحل میته باشد یا غیر مستحل باشد، چرا مرحوم سید احتیاط کردن در مسئله و چرا مثل مرحوم علامه یا محقق ثانی فتوای به نجاست در این مورد دادن. وجهی که برای این فتوای به نجاست یا احتیاط در اجتناب از جلد در این تقدیر ذکر شده، روایت ابی بصیر بود که تقریب استدلال به این روایت در جلسه قبل بیان شد، ولی به استدلال به این روایت برای مدعا یعنی استثنای ماخوذ از ید مستحل اشکال شده، هم در ناحیه سند و هم در ناحیه دلالت. از جهت سندی اشکال اینه که این روایت من حیث سند ضعیف است، چون بحث بونه که مرحوم صاحب وسائل نقل میکنه از کافی روایت را مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه از علی ابن محمد. حالا از علی ابن محمد که شیخ کلینی هست و محل بحثه که آیا ثقه هست یا ثقه نیست، اصلا علی ابن محمدی که کلینی ازش روایت میکنه چه شخصی هست، علی ابن محمد ابن بندار هست غیر او هست، از علی ابن محمد که بگذریم که محل خلافه، اون افراد دیگه‌ای که بعد از علی ابن محمد تا ابو بصیر واقع شده اند که چند نفری که در این واسطه بین در این نقل روایت هستند، اینها مجهول هستند. روی حساب سند این روایت مشتمل بر مجاهیل هست. علی ابن محمد نقل میکنه از عبدالله ابن اسحاق علوی که توثیق ندارد، عبدالله ابن اسحاق علوی نقل میکنه از حسن ابن علی که به قرینه روایات دیگه که تصریح شده در اون روایات، عبدالله ابن اسحاق علوی نقل میکنه از حسن ابن علی ابن سلیمان. مقصود از حسن ابن علی در این سند حسن ابن علی ابن سلیمان است، اونم توثیق نداره. عن محمد ابن سلیمان دیلمی اینم توثیق نداره، عن ایسم ابن اسلم اینم توثیق نداره. روی این حساب این روایت من حیث السند ضعیف هست. با روایت ضعیف السند که نمیتوان حکمی را اثبات کرد، برمیگردیم به همون روایاتی که دلالت میکرد بر این که مأخوذ جلد مأخوذ از ید مسلم به حکم مزکا هست بلا فرق بین کون مسلمی که اخذ منه بله منه این جلد من یده جلد مستحل باشه یا مستحل نباشه. به اطلاق اون روایات استناد میکنیم، نتیجه میشود که اجتناب از میته از جلدی که مأخوذ از مستحل باشه اجتناب از او لزومی نداره. این اشکال من حیث سند. اما من حیث دلاله اون با همون قیدی که گفته شده دیم، با همون قیدی از این جهت نمیشه چیز کرد. اشکال اینه که اون مسلمی که در همین جا مستحل باشه ولی این را در این نماز خونده باشه، همین از اعضای استعمال دیگه، اثر استعمال که گفتین حتی در اونجا با این قیدم باشه، ولی بنابر نظر مرحوم سید احتیاط اینه که به حکم مزکا قرار داده نشدید. اماریت ید مسلم با هر خصوصیتی که قبلا ملتزم شدیم، چه به نحو مطلق چه مع القید، این استثناء ندارد. اینطور نیست که ید مسلم مستحل للمیته خارج شده باشد از اون اماریت، بلکه اماریت در اونجا هم هست. این اشکال اول اشکال من حیث و سند هست که سند این روایت ضعیفه و با روایت ضعیف و سند که نمیشود حکمی از احکام را اثبات کرد، ملتزم به حکم از احکام شد. اما من حیث و دلاله، از حیث دلالت اشکالات متعددی به استدلال به این روایت ابی بصیر شده. در کلام مرحوم های حکیم سه تا اشکال، در کلام مرحوم های خویی دو تا اشکال. در دو اشکال مرحوم های خویی با مرحوم های حکیم مشترکن، یه اشکال خاص در مستمسک هست. اشکال اول که مشترک بین العلمین هست اینه که گفته شده به این که خب این روایت اصلا ظهور و دلالت بر لزوم اجتناب نداره، دلالت ندارد بر این که یعامل مع المشکوک معاملت المیته، یعامل مع المشکوک معاملت المیته به نحو لزومی، چنین دلالتی در این روایت نیست. هرچند در کلام مرحوم های حکیم و همینطور در کلام مرحوم های خویی هم بحث به موضوع تعبیر شده به این که صریح در لزوم نیست، ولی صراحت خصوصیت نداره، علایال دلالت هم داشته باشه ولی دلالت به ظهور حجیت داره دیگه. اشکال اول اینه که اصلا دلالت بر لزوم ندارد، دلالت بر لزوم معامله با این مشکوک که از ید مستحل گرفته شده معامله بکنیم، معامله میته، دلالت بر لزوم معامله با اون معاملت المیته ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه اون چی که در این روایت ذکر شده اینه که امام علیه السلام خودشون در نمازشون این گونه عمل میکردن. فعل امام در این روایت بیان شده، علا تقدیر صدور روایت، فقط روایت این مقدار دلالت داره که امام علیه السلام در نمازشون این گونه عمل می کردن که در حال نماز این لباس را در می آوردن، این لباس را بله در حال نماز به همراه نداشتن در می آوردن. اما اونچه که در این روایت بیان شده مجرد نقل فعل هست و فعلی که از معصوم علیه السلام نقل بشود لسان ندارد که دلالت بکند بر لزوم این کار. بله دلالت بر مطلوبیت فی الجمله دارد، ولی اینکه حتما عمل لازم باشه نه، ممکنه امر مستحبی باشه، استحباب نفسی داشته باشه، یا احتیاط از باب احتیاط که حسن على کل حال ولو مع وجود الاماره، آدم احتیاط در واقع بکنه. این بله امام علیه السلام که این کار را انجام داده ممکنه از این جهت باشه. در جایی که فعل از امام علیه السلام صادر شده، فی حد نفسهی، لیس للفعل و عمل امام علیه السلام، عمل معصوم علیه السلام، ظهور در لزوم، لسان نداره که دلالت بر لزوم بکنه. بله اصل المطلوبیه استفاده میشه، یا مطلوبیت نفسی یا مطلوبیت از باب حسن احتیاط استفاده میشه، ولی این که حتما لازم است این کار انجام بشه نه. در روایت، اونی که در روایت بیان شده اینه، بله در بعضی از موارد معصوم علیه السلام فعلی را در مقام تعلیم انجام میدهد. سوال کردن مثلا از امام علیه السلام که وضوء مشروع چگونه است، امام علیه السلام در مقام تعلیم فرمودن رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه وضوء میگیره. در مقام تعلیم و بیان مشروعیت اگر امام علیه السلام فعل را به کیفیت خاصی انجام بدهد، این دلالت داره برای اینکه اون وجه مشروع در این فعل همینه، غیر از این مشروعیت ندارد. ولی مجرد اینکه در روایات فعل معصومین علیه السلام بیان شده، از اون روایات نمیتوان حکم لزومی را استفاده بکنیم. مقام تعلیم فرق داره، استثنای از روایات متضمن لافعال معصومین علیه السلام، و الا در اصل بله در این دو نیست که به نحو مطلق از روایات متضمن فعل معصوم ما حکم لزومی رو استفاده میکنیم. این اشکال اول که مشترک در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم. اشکال دوم در استدلال به این روایت، که این اشکال فقط در کلام مرحوم آقای حکیم هست، در کلام مرحوم آقای خویی این اشکال نیومده. اشکال این که اصلا این روایت در خود این روایت دلالت هست بر این که مأخوذ از مستحل یعامل معه معاملت المزکا، نه اینکه دلالت بر اینه که یعامل معه معاملت المیته، بلکه دلالت هست بر این که یعامل مع المشکوک معاملت المزکا. چطور؟ به خاطر اینکه در این روایت علی تقدیر صدور، روایت این بود که امام صادق علیه السلام فرموده باشند که امام سجاد علیه السلام حضرت کان یبعثو الی العراق فیؤتی من قبلکم من ما قبلکم بالفر فیلبسهو. امام سجاد علیه السلام میفرستاد به عراق که برای ایشون این لباس پوستی خاص را تهیه بکنن، بخرن. پس اینجا امام علیه السلام امر به شرای این لباس کردن. خب در اگر این شرا هست در میته، این حکم ثابت هست که لا یجوز و بی میته و شرای میته، شرا الا در لا یجوز و بی و شرا الا در جایی که اون مورد بی و شرا مزکا باشد، ولو به حکم ظاهری. به الا چیزی که مزکا نیست ولو به حکم ظاهری هم مزکا نیست، این قابل شرا نیست. در روایت، در همین روایت آمده است که امام سجاد علیه السلام امر به شرا میکرد، میفرستاد که از عراق برای حضرت بخرن این لباس را. پس امر به شرا محقق در این روایت آمده، و شرا هم لا یکونو الا مع الحکم به تزکیه ولو ظاهرن. پس در خود این روایت دلالت هست بر این که حتی مأخوذ من المستحل للمیتت به دباغ، حتی این هم محکوم به تزکیه هست، یا عامل معهو معاملت تزکیه. این یک قسمت که بله در این قسمت که کان یبعث و الال اراب، این دلالت هست بر این که یعامل حتی در اینجا معاملت المزکا. قسمت دیگه اینه که در ادامه روایت هست که فیلبسهو، بنابر این قسمت دوم را در کلام مرحوم های حکیم به صورت تقدیری فرموده، فرموده بنابر این که انتفاع از میته جائز نباشد، انتفاع از جلد ولو به لبس برای پوشیدن جائز نباشد مگر در مزکا و ما هو محکومون به تزکیه. خب این که در روایت آمده است که حضرت این رو می پوشید، معلومه که این یعامل معهو معاملت المزکا، چون اگه میته بود و حتی در مقام ظاهر هم حکم به تزکیه در اینجا وجود نداشت، حضرت این را نمی پوشید. پس نه تنها در روایت دلالت هست، دلالت بر لزوم اجتناب نیست و دلالت نیست بر این که یعامل مع المأخوذ معاملت المیته، بلکه در روایت دلالت هست بر این که در همین فردی که شما گفتید یعامل معهو معاملت المزکا. این اشکال دومی است که در کلام مرحوم های حکیم فرمودن بعد از اشکال اول که معنه و غیر صریح فی اللزوم، فرمودن و ان الشراء انما یسه و مال حکم به تزکیه ولو ظاهرن و کذا لف بناءن علی عدم جواز الانتفاع بالمیته، بناءن علی عدم جواز الانتفاع بالمیته. این اشکال دومه. یعنی حاصل این عبارت مرحوم های حکیم، عبارت موجزه، اینه که در خود روایت دلالت بر اینه که یعامل معهو معاملت المزکا، نه اینکه دلالت برخلاف. اگر اون قسمت هم تازه دلالت داشته باشه، این دلالت، اینم دلالت بر این داره که یعامل معهو معاملت المزکا. اون وقت در مقام جمع بین این دو قسمت باید بگیم وقتی که بله یعامل معهو المزکا و این به حکم مزکا هست، اون قسمتی که حضرت در صلاتشون اجتناب میکردن اون به خاطر رعایت خصوص صلاته، نه از جهت به خاطر خصوص صلات حکم استحبابی است، نه از جهت اینکه این به منزلت المیته باشه. جمعش این میشه دیگه. این اشکال دومی که در کلام مرحوم های حکیم به استدلال به روایت ابی بصیر است. ولی ممکنه از این اشکال دوم جواب داده بشه به اینکه اولا این در روایت در اون قسمت دوم که کان یلبسه، این مبتنی است بر اینکه انتفاع به میته جائز نباشد و در انتفاع و در لبس هم شرطیت داشته باشد مزکا بودن ولو به حکم ظاهری، که این مطلب تمام نیست دیگه. اون قسمت یلبسه او دیگرینه نمیشه، مبتنی بر تقدیری است که به اون تقدیر ملتزم نیستن دیگه. کسی استدلال میکنه میگه نه، انتفاع از میته در غیر صلات در لوز برای گرم شدن عیب نداره، ولی در نماز اون شرایط نماز باید رعایت بکنه. بله کجا نده اونجا در اون فرضی که فرض شده که از لا تطفه و الا این دیگه برای سردی دیگه، برای اینکه در جایی که استرار باشه برای سردی لباس دیگه یاد نداشته باشه جز این، در این مورد اینجا حضاظت هم نداره دیگه. این اشکال این قسمت استناد به این قسمت فیل به سهو بخواییم از اون قسمت به دست بیاوریم که در روایت دلالت بر این هست که یعامل معیشه معاملت المزکا، این تمام نیست، چون اصل اون کبرا که عدم جواز انتفاع بالمیته باشه تمام نیست. روی این حساب این قسمت دلالتی بر معامله مزکا نداره. اما اون قسمت قبلی که کان یبعث و الال اراق، اونچه که در این روایت آمده است اینه که حضرت می فرستاد از اراق تهیه بکنن برای حضرت. اما این که شرا خرید و فروش باشد در روایت که نیومده که خرید و فروش باشد، تهیه در بحث بله مکاسب محرمه آمده است که این حتی در اون نجاسات مثل میته امثال اینها، اینها ولو بی اینها شرا اینها جائز نباشد، ولی اگر کسی چیزی از اینها را دارد که این نجاسات قابل انتفاع هست، منفعت دارد، منفعت محلله دارد، ولو بیع و شرای او به خاطر دلیل خاص باطل باشه، ولی رفع ید، ولی اینکه کسی بله مالی بدهد به صاحب این شی، صاحب این عین نجسه، اینی که نجس هست و اینا یا متنجس، و در مقابل رفع ید اون صاحب حق از این هیچ مشکلی نداره. اونچه که در روایت هست اینه که حضرت میفرستاد برایشون تهیه بکنن، علی تقدیر صدور روایت غیر تهیه کردن چیزی دیگه نیست، اما خرید و فروش خریدن در روایت نیست تا بگوییم که روایت دلالت میکنه بر جواز شرای این مشکوک، و شرا هم در میته جایز نیست. اونی که در روایت مجرد بعث الالعراق و جلب این لباس پوستی به این، این بله مناقشه اول. مناقشه دوم این که حالا حتی اگر قبول هم بکنیم که کان یبعث و الالعراق که این دلالت بر شرا میکنه، خود این روایت اگر تمام باشه از اون ادله ایست که دلالت میکنه بر این که میته اگر قابل انتفاع باشد، قابل انتفاع محلله به وجه خاصی قابلیت داشته باشد، شرای او هم جایزه، بیع و شرای او هم جایزه. روی حساب اینجور نیست که با قطع نظر از این روایت، بله اگر این روایت حجیت داشت من حیث سند تمام بود و از حیث دلالت هم در اون روایت بود که حضرت امر به شرا می کرد، امر به شرا، باید بین این روایت و اون ادله‌ای که دلالت می کند بر عدم جواز بی و شرای میته جمع بکنیم، بگیم که اونها مال جایی است که منفعت محلله مثلا در بی نیست، حمله بر اونها میشه، ولی در جایی که منفعت محلله مثل گرم کردن و امثال اینها باشه، این شرا جایزه. روی این حساب این اشکال دومی که در کلام مرحوم آقای حکیم به استدلال به روایت ابی بصیر شده است، این اشکال دوم اشکال واردی نیست. اشکال اول که فعل امام علیه السلام دلالت بر اصل مطلوبیت دارد، دلالت بر لزوم ندارد، اون اشکال اشکال تامی است، ولی اشکال دوم اشکال تامی نیست. اشکال سومی که وجهش اینه دیگه، نه وجه اینه که فعل خودش را امام علیه السلام فرموده به این خاطر اینجا، ولی این کار رو که من انجام میدم به نحو لزومی هست یا نه، رو این جهت همین که اینها این هستن در جایی را که مشکوک و تسکیه هست، در اونجا من این کار را من ازش اجتناب میکنم، ولی اجتناب من از این مشکوک و تسکیت و میته در این مورد خاص، آیا اجتناب من از این مشکوک و تسکیه و میته لزومی هست یا لزومی نیست، این مقدار دلالت در این روایت نیست. در لزوم فعل دلالتی در روایت نیست. بله اون ذیل وجه فعل بیان شده که وجهش همون شبهه همون احتمال غیر مزکا بودن و احتمال میته بودن. این اشکال دوم. کجا در جا میته در خود دلیل آمده است، در خود دلیل آمده است که بی میته جایز نیست، در صورتی که معامله انجام بشه صحت معامله متوقف بر اینه که این میته نباشد، باید میته رو عنوان میته نباشه دیگه، ولی اگه میته باشه نونست باید احراز بکنیم، باید عدم میته بودن را باید احراز بکنیم دیگه. باید میت نبودن رو باید احراز بکنید. اگه شرطی قرار داده شده در صحت معامله حکم نمیشود به صحت معامله مگر اینکه واجد این وجدان نسبت به شرط رو احراز بکنه. اینم اشکال. پس اشکال دوم وارد نیست. اشکال سوم که این اشکال ما هم گفته شده مشترک در کلام مرموهای حکیم و مرموهای خویی هست، اینه که حالا اگر از اشکالات قبلی رفعیت کردیم دلالت روایت ابی بصیر را بر این که یعامل مع المشکوک معاملت المیته در این تقدیری که عکس بشه از مستحل للمیته، یعامل مع المشکوک معاملت المیته، اگه دلالت این روایت را قبول بکنی ولی در مقام جمع بین روایت ابی بصیر با اون ادله‌ای که دلالت میکرد بر این که مأخوذ من ید مسلم به حکم مزکا هست، در مقام جمع بین اینها باید روایت ابی بصیر را هم بکنیم بر اینکه مذکور در اون حکم استحبابیه یا استحباب نفسی یا استحباب از باب احتیاط، نه اینکه حکم لزومی باشه. چطور؟ به خاطر اینکه در اون روایات مرحوم های حکیم اینجور تبیین فرمودن در مستمسک، فرمودن علاوه بر اشکالات قبلی لا یقوا علی تقیید تلک النصوص، این روایت با روایت ابی بصیر ما نمیتوانیم از اطلاق اون روایات سابقه که میگفت مأخوذ از ید مسلم مطلقا به حکم مزکا هست، چه از مستحل بگیری چه از غیر مستحل، با روایت ابی بصیر که نمیشود تغییر کرد اون اطلاقات را، قابلیت قابل تغییر اون اطلاقات نیست. چطور قوت این قوت را ندارد، لا یقوا این قوت را ندارد، این قدرت را ندارد که اطلاقات را تغییر بکنه؟ به خاطر اینکه وجهش اینه که در اون روایاتی که گفته شده از ید مسلم شما بگیرید به حکم مزکا هست، با توجه به اینکه همونطور که مرحوم خویی توضیح دادن اونی که غالب بوده در بلاد این بود که عامه غالب در بلاد بودن و از ید عامه عکس می شد و عامه هم قائل به حلیت به طهارت میته به دباغ بودن دیگه. با توجه به اینکه غالب اونها اینجوری بود، چطور می شود گفت که این روایت ابی بصیر می آید اون اطلاقات را قید می زنه، میگه شما اگه از دست غیر مستحل بگیرید، با توجه به غلبه عامه که مستحلین للمیته هستن، نمی شود اطلاق را غالب افراد را از دایره اطلاق خارج کرد که باقی در تحت اطلاق بشود افراد خاص. این با توجه به اینکه ارجاع دادن به بازار، به همون بازاری که متعارفی که در مسلمین هست دیگه، با توجه به این وجه نمی شود این روایت ابی بصیر را مقید اون اطلاقات قرار داد. این غلبه مانع از این می شود که این تغییر در اینجا رو بدهد. اینش بله قسمت اول از فرمایش مرحوم حکیم. قسمت دوم اینه که فرمودن که ولا سیما ما نمیتوانیم این روایت ابی بصیر را مقید اطلاقات قرار بدیم، ولا سیما مع ندرت العلم به مذهبی، اگه بخواهیم مقید قرار بدیم یعنی باید بگیم اون اطلاقات مال جایی است که شما احراز کرد، مال جایی است که شما از ید غیر مستحل بگیرید. مقید به ید غیر مستحل باشه، عملا این اماره قابل تمسک در موارد نیست، چون ما میریم مغازه معلوم نیست که اون شخصی که این جلد را به ما میفروشد مذهبش چه چیزه، مذهب تابع مذهب حق یا از مخالفینه، ما علم به مذهب نداریم. لا ولاسی ما ندرت العلم به مذهبی، این موارد علم به مذهب نادره، چون علم به مذهب نادره در حقیقت این اماریت از اون اماره بودن میفته دیگه، عملا ما نمیتوانیم به این اماره تمسک بکنیم. روی این حساب تغییر اطلاقات به روایت ابی بصیر چون منجر می شود و مؤدی به این هست که عملا اون اماریت ید مسلم از اماریت بیفته، این تغییر قابل التزام نیست. بعدم یه شواهدی هم آوردن که مرحوم فرمودن که در تعبیراتی که در روایات اومده، این تعبیرات کسریح فل اطلاق، اینجور نیست که ظاهر در اطلاق باشد تا ما بتونیم تقیید بکنیم این روایات را. مثلا فرموده که در بعضی از روایات این تعبیر اومده که ما صنع فی ارض الاسلام، ما صنع فی ارض الاسلام، این اماره برای تزکیه است. اگه ما بخوایم روایت ابی بصیر را مقید این اطلاق قرار بدیم، باید بگیم که یعنی ما صنع فی ارض یکون و اهلها لا یستحلون المیت بده، باید اینجوری منوار، این با تعبیری که در این روایت گفته شده قابل جمع نیست. کیفه یسه و کیفه یسه حمل و ما صنع فی ارض الاسلام، اگر بخواید روایت ابی بصیر رو مقید قرار بدیم، باید این عبارتی که در روایت اسحاق ابن عمار بود ظاهرا دیگه، ما صنع فی ارض الاسلام، این رو حمل بکنیم با الا ارض یکون و اهلها لا یستحلون، چون اونجا بیان شده که ما صنع فی ارض الاسلام در ذیل بیان شده یعنی غالب اهلش مسلمان هستن، اون ذیل رو هم باید تغییر بکنیم دیگه، باید بگیم که این اختصاص داره به جایی که اهلها لا یستحلون المیتة بالدم، ولی اینکه این قابل این در حقیقت مراد مرحوم آقای حکیم اینه که این تعبیرات کسریه در عدم الفرق، اینجور نیست که در حد ظهور باشه و قابلیت تغییر داشته باشه. این روایت اسحاق ابن عمار تعبیر ما صنع فی ارض الاسلام فرمودن و کذا خبر ابن جهم، و همینطور اون تعبیری که در روایت حسن ابن جهم اومده، اون رو هم ما نمیتوانیم بگیم که مراد در اون روایت در اماریت ید مسلم یا تصرف مسلم فقط مسلمی است که غیر مستحل باشه، اونم قابل حمل بر این معنا نیست. روایت حسن ابن جهم در کلام مرحوم آقای حکیم در مستمسک در اون بحث قبلی که روایات متعدد را نقل کرده اونجا آمده است که بله در این روایت من حیث سند، البته ضعف سندی دارد، در باب 50 از ابواب نجاسات حدیث 9 محمد بن یعقوب عن سهل بن زیاد عن بعض اصحابه عن الحسن بن جهم، خود سهل بن زیاد که مشکل داره، عن بعض اصحابه هم که اضافه شده عن الحسن بن جهم، ولو حسن بن جهم ثقه هست ولی قبلش مشکل سندی دار. قلت لابی الحسن علیه السلام به امام رضا علیه السلام عرض کردم که اعترض السوق فاشتری خفا لا ادری از زکی هو ام لا، وارد بازار میشم یه کفشی میخرم نمیدونم تزکیه شده از جلد از حیوان مزکا گرفته شده یا حیوان غیر مزکا. قال علیه السلام، به حسب این روایت امام فرموده باشد سلفیه، میتونی در همین فرض شک نماز بخونی. قلت و فند، قال علیه السلام مثل ذلک. قلت و انی عزیق من هازا، من سختم هست که در این مشکوک بخواهم نماز بخونم، سختم برام سخت مشکل برام هست که بخوام در این نماز بخونم. قال علیه السلام، به حسب این روایت امام علیه السلام فرمونده باشه این تضییق تضییق بی مورده، اترقب و انا، یعنی شما یک کاری رویهتون در مقام عمل برخلاف رقیبی رویه ما هست، برای ما که چنین تضییقی در کار نیست، چجور شما مثلا میخواید بله تضییق برای شما هست در این تصرفات. قال اترقب و انا کان ابوالحسن علیه السلام یفعلو، امام کاظم علیه السلام این کارها رو انجام میداد، یعنی میرفت از بازار میخرید در همین فرضی که شده. مرحوم آقای حکیم فرموده این که در روایت حسن بن جهم اومده که انی عزیق من هازا، اصلا زیغ و اون سختی که برای حسن بن جهم بوده از کجا بوده؟ از همین جهت بوده که این سازندگان اینها ممکنه این اونی که ازش میگیرم مستحل للمیته به دواغه و به همین خاطر برای من مشکله، احتمال تزکیه رو میدم، ولی احتمال میته بودن رو میدم، احتمال میدم که این شخص که فروشنده هست میته رو در حقیقت گرفته، ولی با دباغی کردن این رو تبدیل کرده به لباس. اینها فرمودن که روایت حسن بن جمع رو ما چطور میتوانیم تقیید بکنیم به این که اگر از غیر مستحل گرفتی اشکال نداره، ولی اگر از مستحل للمیت به دباغ بگیری نه، اونجا باید اجتناب بود، این قابل هم نیست. چرا؟ فإن الظاهر أن الذير الذي حكاه السائل بقوله قلت إني أذيق من هذا، اصلا اون زیغی که خود حسن بن جمع به امام رضا علیه السلام عرض کرده بود، اون زیغ انما هو من مثل هذه الجهه، اون زیغ از همین جهت بوده که دیده که اینها فروشنده ها بله از عامه هستند، اینا هم مستحل للمیته به دبغ هستند، در عین اینکه چنین زیغی را مطرح کرده، امام علیه السلام او را رد فرموده اند از این زیغ. فرمایش امام در اینجا علی تقدیر صدور روایت اینه که نه، حتی در این فرض هم یعامل معهو معاملت مزکا. روی حساب این بله روایت ابی بصیر نمیتواند به عنوان مدرک برای استثناء قرار بگیرد که در جلد ماخوذ از مسلم مستحل للمیته بگوییم که نه، نماز خوندن در این جایز نیست و یعامل معهو معاملت المیته، اینطور نیست. اگر در اینجا حکمی باشه از باب احتیاط استحبابی هست. در کلام مرحوم آقای خویی بعد از اینکه این اشکالات را مطرح کردن فرمودن اگر احتیاطی در این مسئله وجود داشته باشه احتیاط استحبابی هست نه احتیاط وجوبی، و یعنی خود کلام مرحوم سید هم ظاهر در همین احتیاط استحبابی بود. بعضی که در این قسمت باقی مونده اینه که آیا حتی احتیاط استحبابی در این مورد مجال دارد یا احتیاط استحبابی هم مجال ندارد. در نوع کلمات در حد احتیاط استحبابی فرمایش مرحوم سید را قبول کردند. مرحوم آقای تبریزی فرمودن نه، در این مسئله اجتناب از این حتی در حد احتیاط استحبابی هم مجال ندارد، احتیاط استحبابی هم در مقام مجال ندارد. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه یا ید مسلم را حتی در بله یا ید مسلم را حتی در این اماره بر تزکیه حساب میکنیم، حتی در این تقدیری که مسلم مستحل للمیت به دباغ هست، یا اینکه ید مسلم اماره نیست. اگر ید مسلم اماریت نداشته باشد که لازم هست اجتناب بکنیم و معامله بشود، ید مسلم در این تقدیر خاص اماریت نداشته باشد که لازم هست اجتناب بکنیم از این صلات در این لباس، و احتیاط لزومی میشه دیگه، علایالن باید اجتناب بکنیم، نمیشود به این نماز اکتفا بکنیم. اگر ید مسلم را حتی در این تقدیر اما به عنوان اماره حساب بکنیم، اماره بر تزکیه باشد، حد در این تقدیر باز جای احتیاط استحبابی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مفروض اینه که در اینجا برای مکلف حجت قائم شده است بر اینکه این مزکا است و یعامل معه معاملت المزکا، به حکم مزکا است. خب با توجه به اینکه حجت قائم شده است، این نمازی که شخص در این لباس میخواند با توجه به اینکه حجت قائم شده است بر اینکه مزکا هست، نمازی که شخص در این لباس میخواند صحیح هست واقعا، حتی اگر فیما بعد کشف بشود که این جلدی که درش نماز خونده واقعا از میته بوده. چرا؟ به برکت حدیث لاتعان. چون در اینجا مفروض اینه که شخص بر اساس حجت عمل کرده دیگه، حجت قائم شده، حجت هم اماریت ید مسلم بوده. بر اساس اما حجت وقتی این نماز رو در این لباس انجام بدهد، این نماز او صحیح است واقعا، حتی در جایی که مخالف این اماره مخالف با واقع در بیاید. رعایت بله در مواردی که اماره قائم بر یه امری می شود رعایت احتیاط حسن هست، ولی در جایی که اگر مخالف با واقع در بیاید نماز شخص محکوم به بطلان باشد، در اون موارد احتیاط حسن خودش را داره، ولی در جایی که علا تقدیر مخالفت با واقع اماره مخالف با واقع باشه نماز شخص باز محکوم به صحت هست، اونجا دیگه احتیاط وجهی نداره، چون احتیاط برای درک واقع هست. احتیاط برای درک واقع هست دیگه. در مواردی که حجت دارد شخص بر جواز فعل، در این حال این حجت بر جواز دارد، ولی به خاطر احتمال حرمت این فعل را ترک بکنه. اسیر عنبی بعد القلیان، اسیر زبیبی بعد القلیان، حجت داریم بر حلیت او، ولی به خاطر شبهه حرمت شخص این را ترک بکنه، اون احتیاطش حسنه دیگه، چون صرف قیام حجت مانع از این نمیشه که شخص مراعات واقع رو بکنه. ولی این در جایی است که اثر این اون واقع اثر داشته باشه، ولی در مواردی که اثر مال واقع نباشه، اثر مال احراز واقع باشه، که مورد از موارد حدیث لاطاعات قرار میگیره، در اون شرایط ذکری، در اون موارد اگر شخص حجت پیدا کرد، در اون موارد احتیاط محلی نداره، چون احتیاط موجب درک واقع برخلاف این نمیشود. احتیاط در جایی صحیح است حس دارد که از باب درک واقع باشه. در این موارد چون موجب درک واقع نمیشه، روی حساب وجهی برای احتیاط استحبابی در این مورد نیست. بله، حالا این فرمایش مروای تبریزی در اینجا اینه، در این فرمایش با توجه به مبنایی که خود ایشون در بحث حدیث لاطاعات داره، این که حدیث لاطاعات آیا مأمور رو به درست میکنه یا مسخط تکلیف درست میکنه، باید تفصیل داده بشه بر اساس این مبنا. اگر قائل به مسخطیت شدیم، بگیم حدیث لاطاعات مسخط درست میکنه، در اون مواردی که علا تقدیر، در اون مواردی که اون ادله‌ای که در مقام قائم شده اند اونها مأمورون به درست میکنن، در اون مورد یعنی حدیث لاطاعات به ملاحظه اون ادله‌ای که دلالت بر اجزا و شرایط میکنه در اون قسمت مأمورون به درست میکنه، بله این فرمایش ایشون در اینجا بله تمام هست که حدیث لاطاعات واقع را درست میکنه برای شخص. وقتی واقع را درست کرد دیگه جا برای احتیاط استحبابی نیست. ولی اگر اون ادله‌ای که بر اجزا و شرایط قائم شده اند اون ادله با ضمش به حدیث لاطاعات مأمورون به درست نشه، فقط در حد مسخط بودن باشه، اونجا همچنان احتیاط استحبابی مجال دارد. در این قسمت این که در شخص در میته نماز بخواند، آیا این نماز او مأمورون به هست یا مأمورون به نیست، در این قسمت با توجه به سیاق حدیث لاطاعات نسبت به این موارد ممکنه مأمورون به بودن را هم اثبات بکنیم. اگر مأمور بودن اثبات بشه دیگه مجال برای احتیاج استحبابی نمیمونه. بله در بعضی از موارد مثل مثالهایی که قبلا گفته شده، در قصد، در مقصوب شخص نماز بخواند که اون شرط مأمور به وجود ندارد، ولو از روی جهلم باشه، شرط مأمور به از روی عذرم باشه، شرط مأمور به بودن محقق نیست، فقط شأن اسقاط را داره، در اونجا اون اشکال یعنی به مرحومای تبریزی اشکال میشه. ولی مواردی دیگه‌ای که حدیث لا تعال با جریانش در مورد این ناقص را، این فرد ناقص را مصداق مأمور به قرار میدهد، در این قسمت فرمایش مرحومای تبریزی تمامه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.